بسم الله الرحمن الرحیم. قضا بفرمایید آقای.
من یه بار دیگه اینکه گفتین رو می‌خوام.
بله. هر وقت خدا بخواد برای خودش انتقام بگیره، با اولیاش انتقام می‌گیره. هر وقت بخواد انتقام اولیاش را بگیره از عده‌ای، اشرار را می‌فرسته. اشرار. التفات فرمودید.
همین هم مشکله. چون میگه که خب انتقام خدا از اولیاش چه تفکیکی داره؟ مثلا در قوم لوط فلان ما آسفونا.
بله.
میگه وقتی ما رو خلاص خشمگین کردن انتقام ما.
ببینید جنگ با دین جنگ با خداست. فرق داره با جنگ با مؤمنی. یکی بغض به دین داره. یه وقت بغض به مؤمنین داره، اصلا میگه من اصلا تو رو قبول ندارم.
فقط هم تو، مثلا یه مؤمن دیگر رو مثلا
اصلا دعوا، این دعوا سر آدم هاست. آدم ها با هم دعوا. اون نه، من با خدا و دین خدا دشمنی دارم. اعدا الله انما یحاربون الله و رسوله. یحاربون الرسول، متوجهید؟ یعنی یه وقت محاربه با رسول، محاربه با خداست. یه وقت نه، محاربه با رسول، با من با تو مشکل دارم. مثلا یه وقت من با یه روحانی دعوا دارم، چی دارم؟ میگه آقا من با شما مشکل دارم، کاری ندارم، تو روحانی هستی، تو به من ظلم می‌کردی. التفات می‌فرد. اما میگه نه، من چون تو روحانی هستی به تو مشکل دارم. اینجوری آدم با خدا طرفه.
ولی جریان یهود یا صهیونیسم به معنی دقیقش قشنگ معلومه با دین خدا مشکل داره. با ولی خدا و با مؤمن به این دین هم به این خدا.
بله، به نظر میرسه که اصلا این با این دین دشمنی داره. خب چی بودیم؟ احادیث معنوی داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول خدا فرمود تعلم العلم و تعلم للعلم از سکینت و الوقار. دانش بیاموزید، علم بیاموزید و با علم یا برای علم سکینه و وقار بیاموزید. و تواضع لمن تعلمون من و با نسبت به آموزگار خیش فروتن باشید. رسول خدا میفرماید تواضع لمن تعلمون من و تواضع لمن تعلمونه. هم نسبت به استاد تواضع داشته باشید، هم نسبت به استاد نسبت به شاگرد تواضع باشید. حالا یه چیزی مسئله اینه، چرا اینقدر آمده در روایات که علم با حلم باید همراه بشو؟ حلم مهمه، به نظرتون چی نه؟
با یه روایت گیر میشه ثمرت العلم التواضع.
بله،
به خاطر اینکه باید طول میکشه، فرایند آموزش یه فرایند بختتن نیست، باید همینجور دلسوزانه و مشرقانه و
تصور اینه که
حلم میخواد بدونه،
علمش زیاد میشه دیگه صبوری نمی کنه پای پای مردم، چون مردم تو جهلن.
بله.
اونا هی میخوام بیان تا ایشی یاد بگیرن و اینا، این چون داره اونو میخواد سعی اینا سردارش کنه بهشون خوش بده و اینا نادون اینا همین چی اینا، ولی دعوتش میکنم که اینجور نباشی. یعنی مثلا شما علم داری سر داشت داشت مردم رو طول بگیشه تا یاد بگیرن.
یعنی به یه معنا اگر علم بار بده، بار و بر بده، میشه هم و الا کاله و الا به جرد نخوره.
یکم علم فکرم خیلی دامیه برای خود افتادن به خودپرستی.
بله، اجازه بدید. حالا من راجع به این خیلی فکر کردم، حالا این چیزی میگم شما نظر بدید. اینه تو یه جای کلام الامیر نوشتم،
یه چیز هم به نظر میسید دانستن آدم رو قدری عجول میکنه، زمینی که در ماده انسان عجله نهاده شده، خود این علم که با اون حرفم شما شاید هم پوشانه. یه مقدار آدم برای رسیدن به نتیجه علم عجول، اونی که بهش قید میزنه، دن میزنه، جهت بهش میده، علم ثمرش.
خب نگاه کنید، منم این نظر خودم میگم. حالا اولا ذیل این روایت که لن یثمر العلم حتی یقارنه الحلم، علم به ثمر نمی‌نشیره چون جز که حلم باش مقارن میشه. درخت علم تا با حلم قرین نشود ثمر نخواهد داد. سلام علیکم. گویی مقارنه حلم با علم در روایات بسیاری آمده. منظور از علم در کتاب سنت فهمیدن کتاب خدا و معرفت به خدا، اسماء او، سنن او رضا و سخط اوست. یعنی عالم کسی است که خدای واقعی را به دلالت و ارشاد کتابش و تعلیم رسولش میشناسد و میداند از کجا آمده و به کجا میرود، برای چه آمده و باید چه کند. این از علم. اما حلم، حلم به معنی حفظ آرامش درون در برابر حوادث بیرونی است. نزدیکترین معنا به آن طمأنینه و سکینه است. وقتی انسان در برابر محرک‌های و وقایع بیرونی آرامشش را از دست نداد و به اقدام عجولانه یا واکنش افراطی دست نزد بلکه آرام باقی ماند، حلیم است. نگاه کنید، حلم رو وجدان کنید با وجودتون. حلم خیلی نوره ها.
استثنا خوب ترجمه شده تو فارسی.
بله.
حلم هم اشتقاق اکبر
داره. بله. بله.
برد باری.
بله.
با سبک شکیبایی به نظر ترجمه نزدیک‌تر بشه.
بله.
سبکی به نظرم دقیق.
منظورم اینه که خود حلم را وجدان کنید که چیه و انسان سعی کنه که داشته باشدش، از حالتش خارج نشه. خود وجدان چیزی مثل حلم که اسماء و صفات خداست، معرفت به اسماء اللهه و وجدان مفهوم واقعیش تحلی به اون اسمو میاره و یکی از غایتهای کمال اصلا آراسته شدن و اینگونه شدنه. درست شد؟ یعنی خود در خود فهمیدن معنای حلم
واجد نوره،
عمل کردن بهش نهفته است. انسان وقتی بفهمه به سمتش میره، حرکت میکنه، در خودش ایجاد میکنه.
ذهنی نیست.
بله، ذهنی نیست. یه مطلب وجدانی که انسان در درونش با ایجاد کنه و وقتی حلم در انسان ایجاد بشه، انسان کمالی درش ایجاد شده. خب پس حلم صفت بزرگ و کمیابی است و آن را در عارفان و اولیاء خدا و کسانی در تراز آنها میتوان یافت. حالا چرا اینقدر در روایات حلم به علم قرین و زینت آن دانسته شده و عالم را به کسب صفت حلم تشویق کرده؟ در واقع اینه دیگه. در واقع میگه ای کسی که متعلم علمی، ای طالب، ای عالم، ای چیز، برو حلم پیدا کن، بدون اون خطرناکه. بله، بدون اون باطل میشه، بدون اون میسوزه، بدون اون اصلا بی ثمر میشه. و عالم را به کسب صفت حلم تشویق کرده و نداشتن حلم را نقص عالم دانستند، چون حلم دومین صفت کلیدی و راهگشا و تعالی بخش برای انسان است. اولی علم است که بدون آن حرکت ممکن نیست و دومی حلم است که بدون آن حرکت‌های زاید حذف نشده و آفت سرنوشت می‌گردد. واقعا اولین صفت کمال که کسی باید بره پیدا کنه علمه و الا اصلا حرکت نمتونه کنه دیگه. درسته؟ یعنی اولین چیزی که به هر کی باید آموخت وقتی میاد میخواد رشد کنه این که دانششو بالا ببره. برو قرآن یه بار بخون، برو روایت بخون، برو چی بکن. اولین صفت علمه. سلام علیکم. و واقعا هم دومین صفت که باید بهش بچسبه حلمه. برو آرام شو، برو بیا درون خودت، برو با خودت شو، برو دریا بشو، برو سکینه پیدا کن. و الا دنیا و تلاطماتش هر روزی تو را یک سمتی میکشه و از دستت ثمراتت را میبره.
راهکارش برای حلیم بودن.
حالا حکمت و عقل از فروع علمند. واقعا حکمت یعنی من الان در این مسئله بفهمم با چی کار. این حکمت. حرفا خیلیه، متوجه، حرفای خوب، کارهای خوب، الان من باید چیکار کنم، تا چه حدودی انجام بدم. انفاق یه چیزی 100% خوب حدود داره. خدا به پیغمبر میگه لا تجعل یدک مغلولة الى عنقک ولا تبسطها کلا. انسان ها در حکمت موضوعی و مصداقی و اون چیزی که نسخه خودشونه اشتباه میکنن. حرفای قشنگ همه جا هست، مردم انفاق خیلی خوبه میدونیم، مردم علم خیلی، من چیکار باید کنم الان، باید چیکار کنم. التفات میفهمید این حکمته. حکمت خودش پرتوی از علمه، از اقسام علم. عقل یعنی انسان بدون شر و بدون هیچ چیزی میفهمه بدی و خوبی، میفهمه بدی کردن خودخواهی بده، دیگرخواهی خوبه، تشکر کردن خوبه. اینم علمه دیگه. در واقع عقل علمی است که در کاسه هر کسی مستقل از آمدن نبی خداوند ریخته. انتفاد میفهمید؟ نبی درونه دیگه، نبی درون. خب و صبر از فروع و نتایج حلم است. درست شد؟ یعنی وقتی که کسی حلیم بود صبور هم می شود در بین.
صبر بیشتر مابزای بیرونی داره،
بیزای بیرونی بود. بله، حلم آرامش درونه،
یه سکینه
است. همون واقعا بهترین معناش طمأنینه و سکینه. سومین صفت انسان ساز و موجد کمال قدرت است، یعنی عزم و اراده بر انجام خوبی ها. با همین سه صفت انسان کامل می شود و مابقی صفات در دل این سه صفت هست و از آنها به اقتضاء شرایط زاده می شود. پس مشخص شد که چرا حلم اینقدر مهم است و باید به علم منظم شود. خداوند هم واقعا علم و قدرت التفات می فرمایید، علم و قدرت کامل می کنه دیگه.
راجعه مثلا در مورد علم مدرن هم میشه این رو گفت، مثلا بشر چون علمش نیومده بود، مثلا تا به یه علمی رسید مثلا رفت سریع 100 سال، بعد 100 سال مثلا فهمید اون حکمته چون نبوده، سیستمی به حکمت یعنی تای کار رو از ابتدا دیدن، بعد دید همین دوباره گریبانگیرش رفت اکتشاف کرد نفت و گاز رو بود بیرون دوباره. یعنی میخوام یه جدا از علوم معنوی شد.
من نظرم اینه که در کتاب و سنت علم به معنای علم معنویات به کار میره. ببینید نمیگم علم، میگم علم معنویات، یعنی علم شناخت خدا. نمیگم مثلا علم تورات، علم انجیل، علم قرآن، گرچه اینم در اصل میگم علم معنه، چون مقدماتی حتی به این هست. عرض میکنم همین که انسان فکر بکنه، تفکر، ابراهیم نشست تفکر کرد، نه کتابی بود نه سنتی، تفکر کرد گفت هازا ربی هازا اکبر فلم و افلت قال لا احب الافلین. اونا همش علم باز التفات میفاد. یعنی به نظر من علم، علم اینی که از کجا آمدم، آمدم بهر چه بود، به کجا میروم. علم در پاسخ به این سواله، در حالی که خیلی علوم دانشگاهی قصدش رفاه برای بشره. اصلا غایت دانشگاه رفاه دیگه، اصلا قصد فرق داره، اصلا به اون لازم نیست بپردازه. اصلا میگه من کاری به تعالی بشر ندارم، من میخوام رفاه ایجاد کنم، من میخوام از زندگی قبیلهی شکارچی و تو غار زندگی کردن برسم به این زندگی. این چقدر اکتشافات این ایجاد کرده، قدم قدم اومده خونه سازی یاد گرفته، بعد قدم قدم اومده کشاورزی یاد گرفته، بعد قدم بعد حیوانات رو تونسته. اینا هم علم دیگه، علم جدیده به قول شما، که به نظر من لفظ علم نسبت به اینا در کتاب و سنت به کار نرفته. اینا فضائلی که آدم داره، اینا چه لفظی به کار بریم راجع بهش به نظرتون؟
مهارت،
علم معاش،
ساینس. نه فارسی چی بگیم؟
یعنی
تجربه. چرا تو آگاهی هم نمیدونی؟ تکنولوژی، یعنی چرا از نوع آگاهی؟ بالاخره آدم در ذهنش یهو چیز میشه شمشیر این شکلی بسازیم، اصلا شمشیر درست کنیم.
فناوریه.
بله. البته نگاه کنید آیات، نگاه کنیم علمناه صنعت لبوسن، نشون میده لفظ علم اونجا هم به کار رفته. یعنی حرف اون نقض میشه. یعنی مگه اینکه بگیم در کتاب و سنت اصالتا به این کار به کار رفته، معنای اصلیش اینه. معنای مجازیش اینه مثلا.
فین نما یخشى الله من عباد العلماء، شما عالم بالله میدونید.
بله. بله. یا به سگ میگه که میآموزید به سگ، مما یعلمکم الله، به سگ تعلیم میدید. یعنی اونجا هم لفظ علم کاره. پس نمیخوره به این وسعت و استیابی که من دارم میگم، نمیخوره به کتاب. میتونیم بگیم معنای اصلیش اینه، معنای فرعیش. در هر صورت تفاوتش رو میخوام ایجاد کنم، متوجهی؟ کلمه‌ای هم اگه نتونیم پیدا کنیم نسبت به اون، یعنی اونا ببخشید من این تلفن واجبه. بله سلام، در خدمتم، بگید.
الحمد.
بله خب پوشه دست منه، پوشه اونا توش نیست، ستای دیگه هست اون توش نیست. کرد نگاه کردم، از اولم نبوده، چون تو عکسا بوده، تو اون نبوده. خب بری تو همون سنا در بیاری.
ما
بالاخره ما اینو میخوای محمدی، یعنی باید نه من کار من نمیتونم سنا شما. آه اون خاموش شد. خاموش شده؟
نه
اون زنگ می‌زنه. خب. بله. خب پی دی افشو دانلود کنید. تو میدونی چی میخواستیم بگیم؟ چی بود بحث؟
علم و قدرت.
بله علم و حلم و قدرت، یعنی انسان باید علم پیدا کنه، باید در درون آرام بشه و باید عزم پیدا کنه به خوبی ها. نمیشه تا ساعت 11 بخوابه، حرکت باید کنه، شب بخواب پا نشه. هممون همینیم، اتفاق میفهم عزممون باید بیشتر شه، حرکت بکنیم، عزم پیدا بشه،
طلب
زیاد بشه. بله بله. پس دانش بیاموزید، با دانش وقار و آرامش بیاموزید. حالا شما فهمیدید که چطور میشه به حلم رسید، چطور میشه به یک بصیرت نسبت به حلم. انسان وقتی با حالات خودش بصیرت نداره، اصلا نمیفهمه حلم چیه، حالت خودم چیه. وقتی متوجه حلم میشه و متوجه استراب خودش میشه، هی برمیگرده به آرامش ایجاد میشه، هی سعی میکنه خودشو آرام کنه. التفات فرمودید. بعد خود عبادت اینو ایجاد میکنه، علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، کارهای صالحات اینو ایجاد میکنه. کسایی که صالحات زیاد دارن وزنه پیدا میکنن، وزن پیدا میکنن. بله خود عمر اینه ایجاد میکنه، سختی ها و رنج هایی که آدم تو عمر زندگی میکشه میفهمه که خیلی دست ما نیست و میفهمه هر کی پیش میاد برای مؤمن خوبه، کم کم آرام میشه.
خودشو به حلم بزنه.
بله در روایت هم قشنگه میگه تحلم، یعنی تمرین کن اینو، آرام شو، آرام با. مراقبه اینه، مراقبه در واقع تمرینه. سلام. نه پدر سرما خورده، میخواد چیکار کنم؟ من می خونه میرم جای سر میزنم میام به شما هم سر میزنم. نه آخه اونجا رد میشم. علم و معرفت
علمی که با حلم جمع میشه یا اون روایت که علم و نور و نیرزه
معرفت به نظرم همون از شقوق علمه. وقتی چیز رو انسان به درستی درک میکنه کلماتش عوض میشه، گاهی به کلمه عرفه بکن.
ما میتونه بگیم اونی که معرفت داره به سمت کامل شدن میره، اون اصطلاحی که شما دارید کامل غیر مکمل.
بله.
اون کسی که علم داره کاملیه که میتونه بقیه رو اینجاست که
همه این در سیر همه هست. همه همینطور که بالا می روند باید به دیگران هم کمک کنند، دستگیری کنند تا بالا.
خب بعد اگر به اون وجدانی برسه که ادراکی برسه که بتونه به سایرین
نسبت به هر چیزی انسان وقتی معرفت پیدا میکنه میتونه اون انتقال به بقیه بده. وجدان وقتی چیزی انسان پیدا میکنه با تذکر میتونه به دیگری وجدان، اونم با چیز خاصی نیست، متوجه؟ یعنی وقتی انسان یه چیزی رو وجدان پیدا میکنه. الان ببین، من وقتی که حلم را وجدان بهش پیدا کنم به شما تذکر بدم، شما هم در خودت اینو پیدا میکنی وجدان. بله.
ولی معید اون بحثی که کردید دوباره یادم افتاد که انما یخشى الله من عباده العلماء، ویژگی اون علما خشیت. کجا این علمایی که ما میشناسیم؟ منظورم علمای اهل دین نیست.
بله.
کجاشون اهل خشیتن؟ چیزی که ندارن خشیت.
خب به خاطر همین متون بسیار دین من اومدم گفتم ابتداعا و به ذات کلمه علم به معنای علم به معرفت الله.
همین میخوام بگم این عالم بانه. هر یه عالم خاص رو داره گزارش میده یا نه همون مفهوم مطلقیه که مثلا شما
ارزش کردید. این همون علم الهی واقعیه. بله. همیشه هر علمی بعد ذهنی داره، بعد قلبی هم داره. اینقدر تفکیک نکنید. خب اینو خوندیم، بعد چی میخوندیم؟ معرفت نفس.
آخه این که رو خوندیم چی بود؟
اینه روایت معنوی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیه و آله العصر. خب گدا با گدایی خود غنای خدا را آشکار می کند. پس گدایی گدا آینه جلوه غنای غنی است. سوال جاهل و رفتن او نزد عالم آینه علم عالم است. رفتن شخص ناتوان نزد قوی آینه قدرت قوی است. به همین قیاس چون در قطب ربوبیت یعنی سمت خدا نازها و کمالات متعدد است، در این سو در قطب عبودیت نیز باید نیازها مختلف باشد. همچنین کسی باید باشد که همه این نیازها را اظهار کند و جلوه دهد. کسی که از حیث معرفت تام به نفس فقیر و حقیر انسانی قادر به گدایی محض در تمام اطوار بندگی است و از این رو قادر به دریافت و نشان دادن کمالات بیشتر خدایی است. چنین کسی امام ابناء آدم و امام نوع بشر است. رابطی بین بشر و خدا که بیش از سایر هم نوعان خود، یعنی امام رابطی بین بشر و خداست که بیش از سایر هم نوعان خود به فقر خود و غنای خدا آگاهی یافته. نیاز خود و نیاز جنس خود به خدا را وجدان کرده است. آداب باریابی به محضر ربوبی را بهتر می شناسد. برای آشکار شدن اطوار بندگی به ادعیه رسیده از معصومین توجه کنید. دعاها انواعی دارد. نوعی از دعا را باید خواند و مثل چوب خشک شد و آن دعایی است که می‌خواهد نیاز در مقابل قهاریت و کبریایت و عظمت و هیمنت خدا را بنمایاند. نوع دیگر از دعا آدم را سر حال می‌آورد و آن دعایی است که در مقابل لطف و مهر و محبت خدا می‌خواهد. طبع دعاها مختلف است. یکی طبع رفاقت دارد، یکی طبع ترس دارد، یکی طبع امید دارد، یکی طبع حق‌شناسی، یکی طبع گدایی. و اینها همه از برکت امام بشر است که در دسترس بشر قرار گرفته. حیف است که از آنان قدردانی نشود. صلوات فرستادن نوعی قدردانی است، به خصوص صلوات خاص مثل صلوات ابوالحسن زراب که از اعمال عصر جمعه است و اثرات خاصی دارد. زیارت نوعی قدردانی است، هرچند بهترین نوع قدردانی اطاعت از ایشان است. پس بنابراین در اینجا ما بحث کردیم که یکی از شؤون امام نمایاندن فقر محض و عبودیت محض در ساعت بندگی خداست که از همین راستا ادعیه متولد شده. و اگر امام نبود این نوع دعاها و این نوع عمیق از ارتباط خاکساری انسان با خداوند مشخص نمیشه. چون ما معرفت الامام رو داریم بحث میکنیم، ببینید هر کدوم از این مدخلا امام رو از یک بعدی بحث داریم میکنیم. الان از این بعد بوده که در واقع امام عبد محض است در برابر رب محض و هیچ کدوم از ماها عبد محض نیستیم. التفات میفرمایید؟
وجدان بالاترین فقر مقابل خود،
بله، وجدان بالاترین فقر خود و غنای خدا در اوست و در ما کمی از این هست. الحمدلله. خب
آقا صلوات زراب اصفهان رو خواصی رو برش خود مرحومه چه خواص آورده؟ حالا شما مد نظر بوده اینجا آوردین چی رو سنجیدی؟
کی آورده؟
شما اینجا صلوات ابوالحسن زراب رو،
بله، صلوات ابوالحسن رو توصیه میکردن، میگفتن از جمعه از اعمال خیلی مهمه.
بله
کم هم از یه صفحه هم بیشتر نیستی.
ابن طاووس میفرماید اگر هر کاری رو در تعقیب تعقیبات از جمعه رهاتری این رو مهمن نظر، بعد دو جا میگه از فضل خدا مشاهدات عجیبی داشتم که معید اینه که یکی صلوات ابوالحسن دارو بکنم دعای معرفت غیبت مفصله.
بله
آخر مفاصل.
بله بله
این دوتا تعریف نشه، لابد مدخلیتی داره در همون معرفت الامام و
بله عصر جمعه به خصوص
ارتباط با حضرت حجت
که امام عهده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. کسایی که قضا نخوردن قضا بخورن، اون دیگه درست یا دفعه من درست کردم بعدت بخوره دیگه، قضا زیاده.
ما خوردیم
اینه. کی نخورده؟ کی نخورده؟
میردید بخوران.
خب بکشید برای خودتون. آقای سوار شما بکشید چند تا کاسته که سری نخوردن بده بشون. هر کاسته 8 قاشق یا بیشتر بریزید. الان دیگه الان بیشتر میشه. شما هم دوباره میتونید بخورید.
من دیگه درسته، من پیشوای اهل خوراک
هم
دارید ولی دیگه تا این حد نه. خب یه
هم حالا دیگه این رفتیم به کلام الامیر. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام الامیر. امیر مؤمنان فرمود نماز چه واجب و چه مستحب در کلیسا و کنیسه بی اشکال است، گرچه مسجد افضل است. قرب الاسناد صفحه 150. امیر مؤمنان فرمود التفات یعنی پرت شدن حواس در نماز دستبردی از جانب شیطان است. پس از توجه به غیر خدا در نماز بپرهیزید، زیرا هرگاه بنده به نماز بایستد خدا به او رو می کند و چون بنده به این سو آن سو توجه کند خدا می فهمد ای فرزند آدم از که رو می گردان تا سه مرتبه و چون برای چهارمین بار بنده به غیر خدا توجه کرد خدا نیز از او رو می گردن. یعنی میگه نمازش دیگه بی اثر میشه. خیلی جالب. التفات رو بعضی معنا کردن فقها به این ور اون ور نگاه کردن که درست نیست. به این ور اون ور رفتن ذهنه. التفات اینه. ولی کسی معمولا این ور اون ور نگاه نمیکنه نماز. مدیریت
ذهن تو این حالت عبادت یا ذکر.
بله.
به شکل
ذکر کثیر. انسان باید در روز حدود 2 ساعت ذکر داشته باشه تا ذهنش آرام باشه. و اگه کسی حدود 2 ساعت یعنی با نماز و اینا 2 ساعت ذکر اگه داشته باشه کم کم ذهن آرام میشه. اگه نه با این حالت کمای نماز و تسبیحات از زهرا و اینا حاصل نمیشه، چون اینا ذکر کثیر خیلی نیست. التفات میفهمید؟
فرمودی پاکسازی ذهن.
بله.
از مسیر پاکسازی ذهن حتی اول 2 ساعت.
خب همینه میگم دیگه. 2 ساعت در روز میخوام.
2 ساعت تسبیح از زهرا رو ذکر کثیره.
بله چون صد ذکر کثیر میدونم. بله اون دیگه یه تخفیف کمی دادن، یعنی متوجه، یعنی گفتن لاقل این انجام.
من همون بزرگان میگم صد ذکر با التفات بگیم، آروم بگیم.
بله
پس نکنید بخورید.
آقای فاطمی مثلا گفتش که یه تسبیح از فاطمه زهرا بعضیا 45 دقیقه براشون طول
میکشه. آه این خوبه. نه اتفاقا باشه تونتون ذکر میگفت، یادتونه؟ تسبیحاتو نمیدونم ولی کلا تونتون میگفت. تونتون ذکر میگفت، تونتون راه میرفت، تونتون اصلا همه ریتم بدنش تند بود، حرف زدنش هم حتی تو درس تند حرف میزد.
اگه اون مکسا نبود
بله جا میموندن افراد. یه کتابی پسر آقای بچت نوشته خاطرات خودشو،
صحبت آن سالها.
آره اون چیز خوبه.
اگه اینجام باشه آدم میتونه مثلا دوره‌ای بچه‌ها بخونن.
آره اونم خوبه.
یکی بخونیم
مثلا. اونم خوبه. ذکر ایشون هم زنده میشه. نه اصلا یاد ایشون هم زنده میشه. حالا اگه یکی پیدا کرد بیاره این کتابو. خواست بگیره بگه من پولشو میدم برای من بگیره. صحبت آن سالها. کتابش اینجا بگیریم داشته باشیم، بعد یه 5 دقیقه ازش میخونیم. جلسه اون سه حضور ذکر دیگه. چون بهتر از کتاب اخلاقه. کتاب های داستان زندگی افرادی که عامل بودن از کتاب اخلاق بهتر، چون عملیه و انرژی داره کتاب ها. دقت کردید آدم اون حس میگیره. نه من خوردم خیلی ممنون. جامعه
صورتی چیزش هم تو تاخچه گذاشته.
تاخچه؟
شما که دانشگاه مصادف هستید انتشاراتتون نیبرده؟
خب تاخچه هم شما یعنی مجانی است چجوریه؟
صوتیه؟
نه
جمعه بازار داغ تخفیف نمیده.
120 تومن بوده تخفیف داده شد.
نه خب وقت باید یکی داره. من خواهم کتابش باشه، کتاب بچرخونیم بین هم.
کتابش 324 صفحه هم هست.
چقدر؟
پولی شجا با چیزه 250 تومن.
خب باشه کسی برای من بگیر من پولش میدم بشه.
همین
جلسه فارسی اینترنتی بدین؟ بدید. آره من الان کارت به کارت براتون میکنم، بعد اینجا تو جلسه باشه میچرخ. یا اصلا برید توی چیزه. نه خودتون پولشو بدید بعد شماره کارتون رو برای من پیامک کنید، من برای شما بدمش. دستون در نه. خب پس این التفا حالا یه چیزی از این چیه چی کوب
قند خسویه اون
قند
قند ندارید
نه نمیخواد این خوبه. نزغند افضل اولا تستدون الذي ادنا بالذي هو خير. بله.
ولی اون بخشای تفسیر قرآن که خیلی برای ماها ذهنی قلم داد نمیشه رو گاهی
خب ده این قسمت بود الان عراقی میومد ما آقای چیز در ورده بود دل داده جاهایی که تو قرآن نوشته این کلیده این از غرر آیاته این یه نسخه کامله اینا رو در ورده یه کتاب 200 صفحه‌ای شده بعد گفتیم اصلا یه کتاب خودش مستقلا کتاب خیلی قشنگیه نه اینو برداشتم
اصلا همین ماجرای استبدال به خیلی خوب اصلا کلی توش ماجرا
بله کلی قشنگه بله بله حالا اینم آقای عراقی بود میخوند حالا نیست میشه خب ها آقای خوشبخت راجع به همین سوال گفتم حواس پرت میشه هنگام نماز چیکار کنیم حرفش این بود و حرف درستیه راهی هم جز این نیست میگفت این مسئله هیچ راهی جز تمرین نداره خب اینم که من میگم روزی دو ساعت همونه همون بحث صورت اخرای همون اون میگفت در نماز هر چه حواس پرت شد حواس رو انسان بیاره دوباره هر چی پرت شد آی بسته هم چیزی میگفت
حالا اصلا دقیقاً میگم
بعضی روزا اینقدر مشغله زیاد و درگیری زیاده که اصلا هر کاری میکنید
نگاه کنید یه چیزی به شما بگم شبها را بعد نماز عشا را وقت مستی بذارید وقت ذکر گفتن مستی از دنیا فارغ شدن چی بذارید اینه بذارید یک ساعت بعد نماز عشا ذکر بگید با نفس ذکر بگید حالا الله الله بگید اللهو بگید لا اله الا الله بگید چیز یونسیه بگید بعد نمیدونم یا علی بگید نمیدونم صلوات هر چی یک ساعتی 6 تا 10 دقیقه متوجهید این زمان رو زمان تطهیر و پاکسازی و مستی بذارید دیگه روز که بود دیگه ان لک فی اللیل فی النهار سبحا طویلا شبم که هیچکدوم نماز شب مال چیز انگار که چیزش رفته توبیقه خیلی خوب اینو بگیریم الان ما اینی که داریم از دست ندیم بعد نماز عشا یه یک ساعتی انسان ذکر بگه هر شب بعد مدتی انسان اصلا اونسی پیدا میکنه و اون یک ساعته میبینه اصلا هیچ شواغلی نمیاد اگه میادم میره درسته؟ خب این یکی وقت در هفتم دو دفعه مثلا انگار دو دفعه حموم آدم میره دو دفعه مثلا دو تا یک ساعته مثلا بشینه خدا البته نه به رحمت خدا نرفته آقای جوادی خدا همه الان رحمتش کنه طوری نیست میگفت آقای جوادی که این چیزش بود میگفت تفکرات یک ساعته خیلی خوبه یعنی یک ساعت اینجوری نسخش بود خودشم به این عمل میکرد میگفت یک ساعت در شبانه روز انسان جایی بنشینه نه با کسی حرف بزنه نه کسی با او حرف بزنه نه کار خاصی انجام بده هیچ کار خیلی جالبه ها انجام بدید متوجه میشید حالا شما یک ساعت نمیتونید 10 دقیقه بکن ربع ساعت بکنید ربع ساعت در روز هیچ کار اصلا بگید تفکر بگید ذکر بگید چی یعنی هیچ کار نکن نه مشغول شده باشه نه صحبتی کن اینا باعث میشه انسان پاک بشه تطهیر بشه دو دفعه در هفته دو تا یک ساعته انسان فکر کنه بمیره دیگه دراز بکشه بمیره
خیلی باصفا
بود بله اینا چیزای خوبی کار خوبی است قضا بازم موند؟
یه ذره تو قضا فرشاد بود شتمه
نه این توصیه به کراهته مکروه دیگه با کسی سیره شده بخوره
پورت
الهماغه
مرحبا نزده بگه مثل مرام بوده بگه به به رزا قرار رو بگه بگه بابا گفته هماغه بیتان از باب تبرکه
آره حالا یه دونه بعضی یه نفر مونده
چهار پنج تاش
آره یکی بخوره دوست کسی که گرسنه بود بخوره خوابیدم. تذکرات راجع به التفات.
درستتون مثل خطبای نماز جمعه شده. سه بخش داره مثلا. اینم از این بخش بعدی. خیلی قشنگه.
نه، بعدم تذکرای عملیه به درد میخوره. متوجهید؟ هم صوتاش که بمونه هم بدم، چون جلسات این شکلی نیست. شما دیدی جلسه یک ثانیه ثمر نداره.
نیست. حالا من به شما میگم شما اهل این کار نیستید. بحثای شما پیش از خطبات نماز جمعه تهران خیلی خوبه. یعنی نجفتی میگم بحثای دیدید خیلی کوتاه کوتاه عملیه، به قول ایشون قابل اجرایه.
خب عرض کنم خدمت شما که حدیث بعدی امیر مؤمنان فرمود، قربالستان صفحه 151، هر کس بیش از آن که توانای جنسی دارد کنیز جمع کند، نسبت به انحراف آنها مسئول و گناهکار است.
این عملیاتی هست. بدیم با اسرائیل بجنگیم کنیز بگیم.
اما یکی شدن که دارن همه را دونه میکنن. اصلا اون سمبوی کنیز نمیاد.
ما رو میبرن که کنیز.
بله.
کنیزه
آره.
آره
یه گردانی هست. گردان چیچی گلدانی؟
گلدانی. همین اینایی که تو جنگ بودن بعد یه کنار نرفتن تسلیم نشن نارو گرفتن. مثلا
برداشت. امشب در نابودیشون هم یه هرزی چیزی از اساطیر بتون اگه تجربه کردید. از اساطیر.
من احساس میکنم یه تقدیر
میره جلو.
چیزی اومده. آره حسم اینه
میشه.
بله حسم اینه که قضیه به سمتی داره میره و یه تقدیری اومده. نه حسم اینه که به سمت چیز میره، یعنی یه چیزی نوشته شده میره به سمت همین نابودی که هست. نابودی خودم، نابودی خودمون نه اونها. من حسم از ماجراها و روندی که داره اینجوری که یه چیزی شده، یعنی یک حالا شاید بعدش نظم دیگری خلق شه، چیزی خلق بشه. به ناب خدا باره، یعنی باید تقدیر گار آدم متوجه میشه از روند چیزها. تو زندگی خودمون از یه روندی احساس میکنیم این این مسئله، آره این مسئله دیگه، این از اون توبه میریا اون توبه میریا نیست.
بشین تماشا کن.
بله
از تو جذب بیان با این موضوعی که داره میره جلو.
بله.
نه
وقتی که انسان رو کار خوب کنه رو به خوب بره انسان اون بله ثم ننجی الذین اتقوا. بله اینجوری هست. خب چی بودیم هم؟ امیر مؤمنان فرمود جز امام صادق فرمود امیر مؤمنان معمولا جز لباس سفید نمی پوشید و توصیه می کرد که مرده ها را نیز در لباس سفید کفن کنند. امیر مؤمنان فرمود آموختن سحر هر قدرش کفر و شکستن عهد بندگی است. ساحر حدش قتل است. من توبه کن. امیر مؤمنان با کهانت یعنی همین معادل امروزی دقیقا پیشگوییه. دیدیم پیشگویی کرده گفته این میشه پیشگویی. اصلا یک ناکجا آبادی مردم دنبالش میفتن میرن. عقلانیت مردم تضعیف میشه. علمگرایی تضعیف میشه. متوجهید؟ اصلا یه صفویه را همین کاهنها و اینا برباد دادن. گفتن خب بابا جون داره میاد افغانها دارن میان میخوان بیان. پیشگوهای دربار گفتن که اصلا بر مدار ناصرالدین شاه رو گفت امروز دیگه بلا برطرف شد، امروز دیگه چیز شد، امروز همون روز کشتنش.
بله اعتماد به تنظیم به این معنا نکبت میاره.
اصلا نه کردن اعتماد به کهانت. کهانت تنظیم الان تنظیم باز باب شده. اینقدر سایت اومده ستاره شناسی ما اینجوری میشه اونجوری میشه بوسکه بخرید چی بخرید چی بخرید. متوجهید؟ اصلا این وادیا شبه علمه. یعنی واقعا بعد جالبه تو جوامعی که مایوس میشن از اینکه با تلاششون موفق بشن روش. یعنی وقتی شایع میشه اینها بوی الرحمن جامعه داره میاد. یعنی وقتی جامعه به جایی که رو عقلش رو علمش رو تلاشش چی باشه رو این میاد که دست ما نیست، یه مقدراتی نوشته شده. میگه بابا از خانه دارن میان. میگه نه اصلا مملکت امام زمان کسی جرأت نمیکنه بیاد. چی بیاد؟ حضرت حجت رو در خواب دیدیم دستشو گذاشته وسط کبیر، نه در کبیر همه هلاک شدن. اینقدر اواخر صفویه از این غیبگویی ها و از این چیزا، لشکر جنی به جنگشون فرستادیم. این خواب ها، رویا ها، استخاره ها، نمیدونم میخوام سلاح تجهیز کنه، لشکر چیز کنه، استخاره بد اومده فعلا. چی بدم؟
استخاره بد اومده که اینا هلاک بشه.
نگاه کنید، یعنی در دورانی که شایع میشه این چیزا خیلی بده، یعنی نشون میده که قدرت دفاعی و چیز و اینا داره کم میشه، فکر آدما داره مسخ میشه. این خیلی، یعنی باید مبارزه کرد، باید با کهانت، غیبگویی، تنجیم، آدمای عجیب غریب بیان تعیین کنن. یه آدم عجیب غریبی بیاد بگیم ایشون ارتباط داره به آسمون، ارتباط داره فلان، ایشون کشور رو تعیین کنه، ایشون سفیر تعیین کنه، ایشون نمیدونم بودجه تعیین کنه، ایشون چیزه. خیلی اینا نکبته در کشور. تمام دنیا دارن با عقلشون زندگی میکنن، حالا اینجا میسیم اینا اونا جن دارن. دیدید؟ این فکرها خیلی فکرهای غیر عقلانی، غیر علمی، غیر قابل اثبات، خزعبلات، مزخرفات، متوجه. و با این آقا قرآن متابعت زن را مذموم میدونه، اینا متابعت زن نه همش. وقتی ما متابعت زن کنیم نصرت از ما برداشته میشه، احساس کنیم که ما در امان خداییم، احساس کنیم ما چه سفید امزاز، احساس کنیم که متوجه. خب بابا اونا جاسوس دارن، دارن جاسوسی میکنن، چی میکنن؟ تو بگی نه آرام باشین، حضرت زهرا رو به خواب دیدیم گفته که ما خودمون پیروزیم. در برابر کوشش اونها این افکار خطرناک.
دشمنم
به نظرم به این موضوع، بله
بله،
میگفت که نوه امام از احمد آقا تعریف میکرد، میگفت که سران ارتش سپاهی میاندن پیش امام گاهی وقتا توضیح بدن یه عملیاتی رو، بعد توضیح میدادن که چیز میکردن، بعد امام میگفت که خب اگه از اون ور هواپیما بلند بشه چی میکنه، اینا جواب مثلا میدادن که بیاری خدا چی میشه؟ امام گفت اینا سر جاش، از اونور اگه دو تا هواپیما باشه من باید دو تا هواپیما بلند بشه، جنگ قواعد خودشو داره. التفات میفرمایید؟ یعنی نگاه کن خود امام چقدر عقلانی. این کتاب شیرالنیا راجع به جنگ بخونید ببینید چه خبره. بعضی عملیات ها لو رفته بوده، به استخاره انجام شده، 40,000 تا شهید داده چی. یعنی این چیزها رو باید برگردیم تکرار نکنیم. باید اینا رو برگردیم تکرار نکنیم. متوجه؟ با افکار جادویی در دنیای عادی نباید جنگید. باید ما عقل و فکرمون رو داشته باشیم، بعد خدا نصرت میکنه. پیغمبر هم اینطور بود. جنگ‌های پیغمبر نگاه کنید از لحاظ اصول جنگی دقیق بود، درست بود، حساب شده بود. مشورت میکرد، فکر میکرد، کار میکرد، سردار میفرستاد، سردار رئیس رو عوض میکرد، نقشه میبست، مک میزد. بله، المکروم بله، الحرب مکیده. بعدش نصرت خداوند هم بسیار خوب، وقت فرشته هم بیان قدمشون سجده کنه. التفات فرمودید این افکار جادویی، افکار من این اسم میذارم دینورزی هاری پاتری، خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. نه خیلی ممنون. یعنی ما رو به سمت نابودی میبره، کمان که این کار کرده واقعا. شما تاریخ اواخر صفوی رو نگاه کن، زمان شاه سلطان حسین، بعد اینا بعد مجلسی ایناست، یعنی علما دیگه نبودن، این گیر یه سری رمال و یه سری نمیدونم سید نورانی و نمیدونم چی همین شاهای قاجار صدر اعظم با استخاره معلوم میکرده. دیدید که چه افتضاحی هم بوده؟ دیدید اون جلوش میشسته اینا اینجوری میکردن پشت سریا قرآن شاه وا میکرد، مثلا نوشته بود امین سلطان، اول اینو وا میکرده امین سلطان صفه، بعد میگفته به اون سید بحرینی استخاره کنه، از اونور اینجوری میکردن میگفته بعد قربان، بعد اونور وا میکرده اینور نوشته بوده مثلا چی عطابک چه میدونم، بعد اینجوری میکنه آقا میگفت خیلی عالی است قربان چی. اصلا این روش ها، این نحوه حکومت داری، این عقل، اگه ما از عقل فاصله بگیریم از خدا فاصله گرفت، باور کن، چون از حقیقت حق هستی خداست، از عالم واقع چون فاصله گرفت.
به دروغ دل خوش کردیم
به خیال دل خوش کردیم به بله. چی بود صحبت ستاره شناسی شد؟ آها بحث عرض کردم امیرالمومنین به شدت مبارزه میکرده با تنجیم، با کهانت و با سحر. روایات بسیاره در حد تواتر. منم اینجا خیلیشو آوردم. اگر الان بود اولین کاری که امیرالمومنین میکرد میرفت این اطراف شهر همه هستن که دعانویسا همه اینا رو بساطشون جمع میکنه. یه چیزی به شما یاد بدم خیلی ساده است. میگن آقا مشکلی داره چیز دارید، میگن یه دعانویسی هست اونجا تو جاده خاور، من جاده خاورانن دیگه، تو جاده خاوران نمیدونم تو پسقل تو پسقله نمیدونم اینا این هست و این دعانویس رو نمیدونم چی میکنه. خب شما زنگ میزنی میگی من مثلا آقای ارشادی هم مثلا مشکلم اینه، چیه اسم مادرتون چیه، اینه 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 اینه، شروع میکنی چیزای گفتن، درست شد؟ شما یک کاری که خیلی راحت میشه اینا رو امتحان کرد، قبل از این که بخواید مال خودتون رو بگید تلفن کنید یه کیس خیالی رو بگید. آقای چه حالتون خوب، ما رو تلفن شما رو دادن خدمت شما. اینا یکی از بستگان ما هست، یه دختری هست 5 سال ازدواج کرده، مشکلشون به هم نه ازدواج که حالا بختشو بستن هر چی. یه کیس خیالی شروع میکنه قشنگ مثل نوار توضیح دادن، این 3 سال پیش سحرش کردن، کلیش هست، سحر تو قبرستون نختن. البته ما میتونیم حلش کنیم، اگر البته ما میتونیم یه کارش میکنیم و چی میکنیم و... ها
احتمالات من دارن، احتمالات یعنی که واسه 100 نفر بگه واسه
10 اصلا حفظ آقا اصلا ببین چون کیسا همه همینه، یعنی این کیسا 10 تا کیس بیشتر نیست دیگه، کیسایی که پیش دانش میبینن 10 جور کیسا. بله گوش کنید،
من متاسفانه تو بالا شهر خیلی
آقا بالا شهر که پورشه سوار میشن، بالا شهر اینجوری من دیدم، ها بالا شهر که اینجوری هن دیگه. بعد دخترها میرن پیشون بخت اونو ببن، اونو جذب معشوق کن. حالا بعضیاشون متشهرتر بعضیشون کمتر متشهر، یعنی دور بعضیشون آدمای عادی ان دور بعضیشون متشهرن، ولی فرق نمیکنه. شما اینو امتحان کنید بهش پشت تلفن یه کیس خیالی رو بگید، قشنگ اون کیس خیال به عنوان یه کیس واقعی اگه آدم واقعی باشه میاد میگه که آقا این همچین چیزی وجود نداره،
نیست.
خیلی جالبه. آقا شمشیری خب استخاره میکرد، بعد معروفم بود به استخاره. بعد آقای امجد به من گفت که بهش بگو من یه نیتی دارم استخاره کنم. من به آقای شمشیری گفتم که نیتی داره یکی از اساتید ما. آقای شمشیری یه تأملی کرد که گفت نیت غلطه، گفت نیت غلطه. بعد بهش گفتم، آقای امجد گفت این قدرت استخاره رو داره، این آدم قدرت استخاره
واقعیه.
بله گفت این نیت غلطه اصلا. خیلی جالبه ها. بله بله. و ببین چطور اونم امتحان کرد. بله شما اینا رو امتحان کنید میبینید، بله اینو چیز کنید و بله دعاها رو براتون میفرستیم و 800 هزار تومان با شماره کارت واریز کنید و نمیدونم چیکار کنید. اوه اصلا یه گردش مالی میلیاردی داره ها این قضیه، گردش مالی میلیاردی. یعنی الغریقو یتشبس بکل هشکیش. آدمم نمیگم بیماری روحی زیاد نیست، نمیگم سحر، بالاخره میگم این حالت زیاده، هیچ کدومم به تجربه ببینیم اثر نداره، چون اصلا دکونه، اصلا خیالاته. اصلا
زن بنده خدا میگفت 99% به قول از تاری دکون دسته، اگه شاید 1% واقعا این کار طرف باشه، اونم با خوندن که بزرگان بخون با
بله.
قرآن رفت میشه
اصلا. اصلا وقتی که شماره کارت رو شما میده پول از شما میخواد، این اول دلیل به این دخونه. که بله بله آدم الهی و معنوی که
دستور به کتاب
بله بله. به من خیلی زنگ میزنن آقا، به من که همیشه مخالف اینام دارم میگم، هر مثلا 2-3 هفته‌ای 2-3 نفری ایمیل میزنن یا تلفن میزنن، مثلا تلفن نمیاد کجا، من معمولا شماره نمیشتم جواب نمیدم، گاهی جواب میدم میگه که ما هم گفتم اصلا کی به من این چیز داده، اصلا
کی گرا داده،
اصلا من که این غلط میدونم اینو چی میدونم. بله ولی جالبه،
خیلی جالبه.
راست سرکتاب چیه؟
سرکتاب همینه، یعنی چه مشکل من چیه؟
کتابش چیه؟
آقای فاطمی هم گفت منم نفهمیدم. آقای فاطمی هم گفت بعد عمری من نفهمیدم.
سرکتاب یعنی همین، سرکتاب اصطلاحه. سرکتاب اصطلاحه. بس، بله دانشان یعنی که سرکتاب میکنه، یعنی که در واقع کتاب غیبی ایشون داره وا میکنه، مثل کتاب فاله. مثل فال حافظ میگیریم. بعد میگه یه مشکل شما چی؟ فتوه
یه کتابیه؟
نه
چرا؟ یه کتاب علوم غریبه هست. من تا هیچ همچین چیزایی یکی هم نیست، چندین نوع از این کتابا بوده، مثل کتاب تاب، مثل کتابای فال بوده، منتها الان دیگه نه نیست، نه همه خطی و اینا بوده. چی بوده؟ چی میگفتم بس چی رفتیم؟ نه بعد به اینا بگید نه شما ایسی فهمودید.
شما یه سوال داشتید. گفتی؟ من دو سه.
عرض کردم خدمتتون میگم 99 درصد اینها.
بله.
بعد این یه درصدی میگم واقعا این کار هستن و این صادرن. میگن با رجوع به قرآن شما با تلاوت قرآن اگر سحری هم بر آدم مستولی بشه این با تلاوت قرآن برداشته میشه.
بله.
حالا
اینو نگاه کنید. اینم به شما بگم. یه دفعه آقای امجد میگفت که یه کسی از بستگان ما دیوانه شد و دیوانه بود واقعا. من مستر شدم. با آقای بهشت گفتم که میدونم کار از شما برمیاد میگم ولی نمیگفتم به شما. آقای امجد میگه گفت که شما سوره قدر بخونید تا ببینم چی کار میکنم. میگه من سوره قدر از ایشون جدا شدم سوره قدر بخونم به خونه رسیدم دیوانه زنجیری خوب شده بود. چند ماه هم گفت خوب بود. من اینو اومدم گفتم برای بقیه شاگردان آقای امجد. بعد اونا مسخره کردن مگه میشه کم کم او برگشت دیوانه شد. دفعه دوم با آقای بهشت گفت که خداوند صبر عنایت کنه دیگه کاری نکرد. خیلی گفت اینو من خودم از ایشون دیدم که بالاخره این کارو توانست کاری انجام بده. چی خیلی جالبه
در زمینی آزمایش کردن کس رفقا تعبیر خواب برای کسی برده بود اعتماد نکرده بود به اون تعبیر.
بله.
بعد گفته بود بذار حالا ما که سوخت برگمون ولی دوباره بگیریم که کاغذش لا اقل داشته باشیم.
بردنش
بزرگوار نوشته بودن که این خواب تعبیر شده است.
آها ببین این نشون میده که این نشون میده این علمو داره. متوجه؟ بله. یعنی اینجوری این افراد رو اینجوری امتحان کنید. خیلی راحت متوجه میشید که اصلاً خبری نیست و چیزی نیست. بله اون صدیقین که اینجوری بود. بله
اینجوری بود. پدر
پدرش هم اینجوری بود. صلی الله علی محمد و آله.